سلطه و هژمونی و انحصار رسانه‌های غربی به پایان رسیده. البته دلایل مختلفی هم داره. یک دوره و یک زمانی بودش که ما از یک تازی شبکه‌های فارسی زبان بیگانه سخن می‌گفتیم. حجم زیادی از این شبکه‌ها تلاش می‌کردن با مدیریت افکار عمومی در ایران سعی بکنن اون چیزی که مد نظرشون هستش به جامعه القا بکنن و در نقطه تصمیم سازی و تصمیم گیری فضای عمومی جامعه نقش آفرین باشن. اما با مرور زمان و پیدا کردن یک درک مناسب تری از سوی رسانه‌های داخلی، به ویژه حالا باید اینجا اشاره بکنیم نقش صدا و سیما هم بسیار مؤثر و اساسی بود، و همچنین ورود شبکه مجازی و فضای رسانه‌هایی که در این بستر داره عمل میکنه و اقدام میکنه، باعث شد این انحصار رسانه‌ای شکسته بشه. این اگر امروز ما میبینیم که رسانه‌های بیگانه اعلام میکردن یک دوره‌ای که در انتخابات مثلا مشارکت نیستش، ساعتی یا دقایقی نمیگذره که میبینیم که صدها پست و عکس و توییت و هر ابزار دیگری که هستش توسط عموم مردم و عموم ملت ایران در فضای مجازی قرار میگیره که نشون بده این حرف حرف غلطه. من میخوام بگم قلب واقعیت ها دیگه به راحتی گذشته نیستش.
بسیار خب، خیلی متشکرم. به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. انشالله بعد از اذان و مناجات ادامه یه گفتگو با مهمانان برنامه رو پی خواهیم گرفت. یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین.
به اطلاع شما دوستان عزیز شنونده میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:11 است. با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و با امید به اینکه ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به ابعاد مختلف حضور ملت ایران در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی. گزارش رو همکاران ما آماده کردن، با هم میشنویم. باز میگردیم گفتگو با مهمانان برنامه رو پی میگیریم.
حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی جلوه‌ای از انتقام سخت است. صبح دوم اسفند ماه سال جاری، زائران و مجاوران حضرت رضا علیه السلام با حضور گسترده در انتخابات مجلس 11 و اولین میان دوره 5 مجلس خبرگان رهبری آرای خود را به صندوق انداختند.
من از 1:07 حرم بودم، از 1:08 هم توی صف وایستادم، هنوز نوبتم نشد.
من ساعت 8:30 دیگه اینجا بودم و منتظرم که برم
رأی. رأی اولی هم هستم و اولین باری که میخوام رأی بدم، خیلی ذوق و شوق دارم.
هر برگ رأی که ما تو صندوق مندازیم مشت محکمیه بردانه دشمنانی که نمیتونن ایران و ایرانی را ببینن.
و به نظر من خیلی مردم شرکت خواهند کرد با توجه به همه القاعات دشمن میکنه.
نمایندمون رو بر اساس معیارهایی که رهبر عزیزمون فرمان انتخاب کردیم.
چیزی که آقامون گفتن این که به فکر منافع ملی باشه، اونجوری ما انتخاب کردیم و تحقیق کردیم در موردشون.
کسی که رأی شفافیت آرا و شفافیت اموال دادن رو من بهش نشونت کردم.
این که اونا میخوان که کسی رأی نده و این واقعا غلطه. همونجوری که من شنیدم میگن کسی که رأی نمیده هیچ صدایی نداره، هیچ اعتراضی هم نمیتونه بکنه.
بزرگترین واهمه و ترس دشمن حمایت مردمی از جمهوری اسلامیه و حتی اکثر سعیشو میکنه که این رو کم رنگ بکنه و مثلا تو ذهنها القا بکنه که مردم حضور ندارن و این به نظر من بزرگترین ضربه ای که مردم میتونن به دشمن بزنن با حضور حد اکثر.
نماینده بود مثل حاج قاسم سلیمانی واقعا یه خدمتگزار واقعی باشه،
دلسوز مردم باشه، کار بلد باشه.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به حضور پرشور ملت ایران در انتخابات دوم اسفند ماه. آقای دکتر مهدی اقراریان با ما همراه هستند، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی تهران، و آقای دکتر محمد نبی آقاتقی کارشناس مسائل سیاسی. آقای آقاتقی، در بخش قبل از آن با آقای اقراریان که صحبت می‌کردیم و همچنین آقای فخاری که مهمان تلفنی بودند، در این باره صحبت کردیم که رسانه‌های بیگانه و به ویژه فارسی زبان در چند هفته اخیر خیلی تلاش کردن که انتخابات رو تضعیف بکنن، علیه مشارکت مردم صحبت کردن و خط رسانه‌ای مشخصی رو دنبال کردن که مردم در انتخابات حضور نداشته باشن. اولا چرا چنین هدفی رو دنبال می‌کردن و چه شد که مردم به این خط رسانه‌ای پاسخ منفی دادن؟
خدمت شما عرض بکنم که این که چرا رسانه‌های غربی چنین خطی رو دنبال میکنن که خب روشنه، اونها نظام جمهوری اسلامی رو با این صلابت و با این حمایت مردمی بر نمیتابن. امروز جمهوری اسلامی در اوج قدرت خودش در سطح منطقه قرار داره که آمریکایی‌ها چاره ای جز ترور ناجوان مردانه این نماد مقاومت و رهبر مقاومت در منطقه حاج قاسم سلیمانی نمیبینن. وضعیت منطقه رو هم شما شاهد هستید، خب این نشان اقتدار جمهوری اسلامی است. وضعیت داخل رو هم میبینید، الان تحریم های ظالمانه که تری چند سال گذشته بر ملت ایران تحمیل شده، خب قاعدتا هر کشوری در دنیا بوده در چنین فشارهایی بر نمیتابه و فرو می پاشه یا متزلزل میشه تاختار حاکمیتش. اما جمهوری اسلامی با ثبات و از او مهمتر حمایت مردمی از این نظام ادامه پیدا کرد. اینکه چرا این کار رو میکنن دلیل روشن داره. برنامه و برداشت غربی ها از سال 88 تا به امروز تو 10 گذشته این بوده. خب یادتون هست فتنه سال 88 که شکل گرفت، تمام هزینه هاش رو خارجی ها برنامه‌ریزی کرده بودن، هزینه هاشم آورده بودن، موفق نشدن، به نظام زخم زدن، هزینه به نظام بار کردن اما موفق نشدن. برداشتشون و تحلیل‌هاشون این بود که چرا ما موفق نشدیم، این که بدنه مستضعف، بدنه ضعیف، متوسط به پایین شهری و عموم جامعه رو نتونستیم با خودمون همراه کنیم. یکی از دلایل عدم همراهیشون هم اینه که موضوع اونها معیشته، موضوع اونها اقتصاده، اشتغاله. اگر ما رو این گزینه سرمایه گذاری بکنیم، امکان داره که بدنه رو بتونیم از نظام جدا بکنیم. این راهبرد در دستور کار غربی ها و آمریکایی ها قرار گرفت و عوامل داخلیشون در داخل این راهبرد آوردن جلو. بر همین اساس تحریم های ظالمانه مرحله به مرحله سختتر و سختتر شد. تو میبینید تحریم نفتی ما، تحریم بانکی ما و واردات و صادرات کلیه کالاهای کشور که داره قرار میگیره که حالا بحث ما نیست. مجموعه اینها برنامه‌ریزی شده بود که این فاصله بین مردم و نظام ایجاد بشه. اما فارغ از اینها شما میبینید امروز تو انتخابات مردم به تمام این برنامه‌ریزی ها و راهبرد ها پشت پا میذارن و با حضور پررنگشون این رو به دنیا ثابت میکنن و به غرب پیام میدن که اتفاقا ما امروز پای این نظام محکمتر از سابق ایستادیم و از این نظام داریم دفاع میکنیم. این نگاه اولیه من هست نسبت به موضوع که اونها به این دلیل موفق نشد. اما نکته دوم که خط خبریشون، بله ببینید اونها خط خبریشون دو تا کلید واژه بود، حداقل دو سه تا، یکی این که مجلس جمهوری اسلامی بی اثره و دومین نکتهشون هم تحریم انتخابات بود. دیدید که تحریم انتخابات موفق نشد. تحریم انتخابات رو خیلی هم برنامه‌ریزی کرده بودن، خدا رو شکر، خدا رو شکر، غیر از این که مشارکت خوبی مردم تو انتخابات داشتن، انتخابات با نظم خوبی برگزار شد، با ثبات برگزار شد، با امنیت بسیار بالایی برگزار شد. ببین ما حوادث آبان ماه خیلی نگذشته در کشور، حوادث و اختشاشات آبان ماه بعد از موضوع افزایش قیمت بنزین خیلی نگذشته. بر این اساس برگزاری چنین انتخاباتی با این ثبات و نظم و امنیت خودش یه فضای بسیار مثبتی برای نظام جمهوری اسلامی داره. پس تحریم انتخابات رو مردم با حضورشون شکستن. اما بی اثر بودن مجلس که این کلید واژه دومی است که خط خبری رسانه‌های بیگانه روش تمرکز دارن و دارن کار میکنن، خب این بی اثر بودن مجلس رو واقعیت نداره. ببینید مجلس به نمایندگانش ارتباط داره. امروز مردم دو تا کار رو دیروز انجام دادن به اعتقاد من: یک، حضور پرشورشون و آگاهانشون، و دو، مهمتر از اون، انتخاب افرادی که اون ویژگی هایی که مقام معظم رهبری گفتن. شما محمد دقال همین قدی که آمارهای اعلام شده از شهرستان های مختلف کشور من مرور کردم، افراد انقلابی، شجاع، مؤمن، طرفدار مردم، طرفدار عدالت اومدن. بله اگر مجلسی افراد مؤمن، شجاع، انقلابی، طرفدار گفتمان انقلاب اسلامی، طرفدار مستضعفین روی کار بیاد، مطمئن نشید اثرگذاریش به مراتب بیشتر خواهد بود و در اختیار اهداف و رویکردهای انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت، نه مجلسی که در اختیار حداقل نگیم غربی ها هم بوده اما از منظر رفتاریشون خیلی وقتها شما خروجی برنامه می‌بینید، شما FATF تصویب می‌کنه، CFT پالرمو تصویب می‌کنه، خیلی از کنوانسیون هایی که غربی ها طلب میکنن این مجلس ها تصویب میکنه، همراهی هایی که با اتحادیه اروپا داشته. بله چنین مجلسی که نمایندگان انقلابی و شجاع و طرفدار مردم انقلاب نداشته باشه شاید بی اثر باشه، اما من برداشتم اینه که مجلس پیش روی ما مجلس شجاع انقلابی خواهد بود که حالا مباحث بعدی مون خواهیم رسید کلید واژه اصلی رو خواهم گفت، وظیفه اصلی مجلس آینده چه خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای اقراریان. رسانه‌های منطقه‌ای بعد از پوشش خبری حضور پرشور روز گذشته مردم بر این نکته تاکید داشتند که مردم ایران وقتی که پای صندوق رأی حاضر میشن در واقع رأی به جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن و تأیید مجددی بر نظامشون دارن، در حالی که کشوری مثل آمریکا تلاش میکنه با تحمیل تحریم‌های اقتصادی مردم ایران رو در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار بده. و تحلیل رسانه‌ها اینطور بود که این حضور گسترده سیلی محکمی به صورت دشمنان ایران زده. اینکه رسانه‌های منطقه‌ای این پیام رو دریافت کردن و اینطور تحلیل می‌کنن، به نظر شما چه مفهومی داره و چه تأثیری در فضای میشه گفت پرتنش منطقه ما داره؟
ببینید واقعیت موجود اینه که ما خواسته یا ناخواسته وارد یک نبرد سنگین با آمریکایی‌ها در منطقه شدیم. به نظر من فضا بعد از ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بین‌المللی بغداد،
به دوران پیش از این تاریخ باز نخواهد گشت. یعنی ما و امریکایی‌ها با هم دیگه وارد یک عصر جدیدی شدیم. خب این مجلس، مجلس بسیار مهمیه به دلیل اینکه در دورانی داره شکل میگیره که ما قطعاً با کشوری که خودش رو قدرت برتر در دنیا میدونه وارد یک منازعه جدید شدیم. این به این معنا نیستش که ما از منازعه با امریکایی‌ها استقبال بکنیم، اما میخوام اینو عرض بکنم که مسئله مربوط به قوی شدن ایران یا اون چیزی که تحت عنوان ایران قوی از اون نام برده میشه موضوعی هستش که بخشی از تبلورش در مجلس شورای اسلامی است. حتما ما امروز به نمایندگانی نیاز داشتیم و نیاز داریم که اینها شرایط منطقه رو خوب درک بکنن، فضای منطقه رو بشناسن و این پیام رو مخابره بکنن به کشورهای منطقه که بدونید ملت ایران و ارکان سیاستگزار در جمهوری اسلامی ایران در برابر هر گونه زیاده خواهی خواهد ایستاد. من رسانه‌های منطقه رو مستقل از شبکه گسترده کشورهای حامی رژیم صهیونیستی نمی‌بینم. این رو باید، این واقعیت رو باید بپذیریم که به هر حال امروز رسانه‌ها در منطقه غرب آسیا بخشیشون یک وابستگی بسیار جدی و روشنی به دلارهای نفتی دارن، دلارهای نفتی که در پیوند با رژیم اشغالگر قدس در منطقه غرب آسیا در حال طراحی و برنامه‌ریزی علیه فرزندان مقاومت و جبهه مقاومت با محوریت ایران هستش. این اون مسئله‌ای که باید بهش توجه بشه. این دسته از رسانه‌ها تلاش کردن در این دوره اقداماتی رو انجام بدن که من از اون به عنوان اقدامات تفرقه افکنانه بین ملت ایران نام میبرم، ولی خب نتیجه انتخابات و سلیقه حاکم در وضعیت کشور نشون دادش که مردم شرایط رو خوب درک کردن و با درک از این شرایط به این دست از اقدامات پاسخ مناسب دادن.
متشکرم آقای آتقی. بریم سراغ وظایف مجلس 11 هم. ابعاد مختلف اون رو بررسی بکنیم، هم اونچه که خود اصالی اشاره کردید، تحلیل های بین المللی که در این باره مطرح شده، نگاه بین المللی که نسبت به مجلس 11 هم وجود داره. در بخش قبل عرض کردم خیلی از رسانه های خارجی این تحلیل رو دارن که این مجلس، مجلس کاملا همراه با نظام هست و مواضع ضد آمریکایی خواهد داشت و مجلسی خواهد بود که جریان مقاومت رو در منطقه تقویت میکنه از بعد منطقه‌ای و بین المللی، و از بعد داخلی مجلس 11 هم چه وظایفی به عهده خواهد داشت؟
خدمت شما عرض بکنم که من اعتقاد دارم مجلس آینده ما با توجه به شرایط امروز کشور که برادرمون هم آقای فخاری فرمودن، هم آقای دکتر اقراریان، که دوتا موضوع برای ما مهمه، یعنی هم موضوع اقتصاد که دغدغه امروز واقعی کشور هست و دغدغه ما هم معظم رهبری چند سال گذشته، هم موضوع مقاومت، امنیت کشور، در اقتدار کشور در حوزه منطقه. این دو تا موضوع، موضوع اساسی مجلس آینده خواهد بود، یکی در بعد سیاست خارجی و دیگری در حوزه داخل. اما من اعتقاد دارم یه حوزه‌ای که شاید مقفول بمونه و وظیفه مجلس آینده اینه که حتما تو این موضوع ورود بکنه و جدی پای اون وایسه، موضوع عدالته. این رو از این منظر دارم طرح میکنم. شما اگر نگاه کنید به دو سه تا سخنرانی اخیر امام معظم رهبری قبل از انتخابات، یک کلید واژه مشترکی در هم چند سخنرانی وجود داره، تأکید بر عدالت محور بودن نماینده است. ویژگی که میگه این فردی که میخواد منتخب نماینده مجلس باشه، غیر اینکه شجاع باشه، انقلابی باشه، مؤمن باشه، طرفدار مردم باشه، مستضعفین باشه، ولی باید موضوع عدالت براش اولویت بشه. خب این عدالت رو برای چی از آقا انقدر تأکید میکنن؟ اگر ما میخوایم مشکل اقتصادمون حل بشه تو کشور، اگر ما میخوایم کارآمدی داشته باشیم تو اوج این تحریم‌های اقتصادی که بر کشور تحمیل شده، اگر میخوایم با فساد درست مبارزه بشه، باید نماینده عدالت خواه، عدالت طلب و عدالت گرایی رو داشته باشیم. پس اولویت به نظر من بعد از موضوع اقتصاد در مجلس فعلی موضوع عدالته که باید در دستور کار قرار بگیره. ببینید وقتی میگیم عدالت، عدالت برقراری میخواد، یه برقراری عدالته و مهمتر از برقراری عدالت رفع تبعیض. خب ما تو خیلی از حوزه‌ها در کشور الان تبعیض وجود داریم، نمایندگان باید سفت و محکم بیان وایسن تو حوزه‌هایی که موضوع ویژه‌خواری وجود داره، موضوعات بی‌عدالتی آموزشی وجود داره، بی‌عدالتی